پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خاتم النبیین ابی القاسم محمد و علی آل بیته الطیبین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. وقال عليه السلام اذا كنت في ادبار والموت في اقبال فما اسرع الملتقى. میفرماید زمانی که تو خوش کردی دیگه به دنیا، عمرت در آخر نزدیک به آخر میرسه و مرگ هم رو به رو داره میاد، و چقدر زود با هم ملاقات میکنیم. خب ما وقتی پیر میشیم به سراشیبی میرسیم دیگه، 40 به بعد دیگه پیری شروع میشه. نشاط اون باشد تا 40 سال، چه 40 آید فرو ریزد پر و بال. بعد پایین میایی، از این برم مرگ رو به ما میاد. شما از یه سربالایی بیه پایین، یه دشمن هم داری از سرپایینی میاد بالا، چقدر زود به هم میرسی؟ شما داری میای، این هم داره از پایین میاد. خب ما مرگ رو در حقیقت مثل از دشمن همون میدونیم دیگه. مرگ که بیاد همه بساط ما جمع میشه. پیر که شدیم از سربالایی ما داری میام پایین، مرگ هم از این جلو ما صاف میره به ما میرسه. فما اسرع الملتقى، چقدر زود به هم میرسن. یعنی پس حواستون جمع باشه. همین که به سراشیبی زندگی رسیدی، پیام است از مرگ موی سپید. چه داری به موندن تو چندین امید؟ همین که مو سپید شد، هی رنگ بزنی فایده نداره. سفید که شد باید بری، باید رنگ بزنی یه مختصری، باید ما بی خویش نمارد تا سفید در میاد. این سفیدی مو اتباه خوب آدم متنبه میکنه. وقتی که مو سفید شد دیگه به این زمان رحیل نزدیک شده، دل به دنیا خیلی نبند. نه که کار نکن، دل نبند، نه دنبال این که جمع کنی و ببندی، نه با نه که دست از کار بکشی پاهات دراز کنی که حالا من دیگه میخوام بمیرم. نه، تا دم آخر باید فعالیت زندگیمونو داشته باشیم، کوششمونو داشته باشیم. منتها اون خیالایی که باطلی که دیدارن هی جمع کنیم و رو هم بذاریم، نتیجه شاخر چیه؟ اذا كنت في ادبار والموت في اقبال. تو پشت کردی داری میای، مرگم روبرو تو داری میاد. فما اسرع الملتقى، چقدر زود است ملاقات شما بر هم. و قال علیه السلام الحذر و الحذر فوالله لقد ستر حتی که انه قد غفر. میگه خدای تبارک و تعالی وقتی به تو نعمت میده معصیت هم میکنی و بپرهیز. تو وقتی معصیت میکنی که خیال میکنی یه گناهان توشیده شده یا خدا تو را آمرزیده، اینجوری نیست. وقتی که میبینید معصیت میکنید، فرمایش دیگه هم داشت در گذشت، گناه میکنید ولی هی روزی تو زیاد میشه، درآمد زیاد میشه، وضعت خوب میشه، خدا به تو کار داره. پس معلومه الحذر، بپرهیز، حساب کار خودت داشته باش. کلمه 31، این دوتایی که کلمه 29 بود، یکی کلمه 30. و سؤل عن الایمان، فقال الایمان و على اربع دائم على الصبر واليقين والعد والجهاد. از حضرت سوال کردن راجع به ایمان، ایمان چیه؟ ما قرآن فرموده ایمان داشته باشید، ایمان چیه؟ فرمود ایمان بر نه پایه و ستون استواره، یکی صبر، یکی یقین، یکی عدل میانه روی، یکی جهاد. صبر، اگر ایمان آدم صبر نداشته باشه ایمانش از بین میره. شما آدم مشکلاتی در زندگی پیش میاد، گرفتاری هایی پیش میاد در آدم که آدم میبینی گاهی دعا میکنه دعا مستجاب نمیشه، یه دفعه میبینی طرف در میره میبره، میگه بس معلوم خبری نیست. نه، صبر باید داشته باشی، هم بر نعمت. صبر دو صبره، صبر بر نعمت و صبر بر نقمت و عذاب. صبر بر نقمت اینه که بینی بعدش خوش شده، گرفتار شدی، مشکل داری، هرچی دعا میکنی مشکل رفع نمیشه، نبر، بالاخره ان مع العسر یسر. اما صبر بر نعمت، وضع مالیت خوب شده، درآمد زیاد شده، یه وقت خدای نکرده بدمستی نیاد، چون بعضی وقتا پول که زیاد میشه آدم هوسران میشه، یا حالا که پول ندارم چه کسی کار نکنم که بکنم، این پولا رو خرج میکنه مجالس لعب و لعب و فشار جاه فساد. و اینجا صبر بر نعمت نداری، نعمت که خدا میدهد، صبر بر نعمت اینه که نعمت خوب استفاده کنی، تبذیر نکنید، اسراف نکنید، در راه مبارزه با خدا، دشمنی با خدا و معصیت صرفش نکنی، خوب هم زندگی کن، بعدم هرچی موند ورثت هم استفاده میکنه، خدا هم برکت میده، خدا هم برکت میده ها. وقتی این نعمتی خدا به شما داد، شما این نعمت رو درست استفاده کردی، نافرمانی خدا نکردی، تبذیر نکردی که بی خودی هدر کنی، اسرافکاری نکردی، خوب خوردی، خوب زندگی کردی، خداوند همونی که میمانه چند برابرش میکنه، اولادتم ازش استفاده کنه. و اگر خیلی رفته از این قصه نخور، اون مقدار خدا اینقدر برکت میده که اولادت خوش باشه. افرادی بوده که ثروت های زیاد داشتن ولی اهل فسق و فجور و گناه بودن، بیبندوبار بودن، میلیارد ها ثروت داشتن، یک نسل نگذاشته بچه هاشون به گدایی افتادن، به گدایی افتادن. این اتابک اعظم که صدر اعظم ناصرالدین شاه بوده است و آن مظفرالدین شاه یه قدی بوده، این خیلی ثروت داشت. اتابک اعظم تمام این قیطریه مالی، باغ قیطریه باغش بوده، خونش بود. این باغ قیطریه که الان منید مردم برن تفریح، این خانه صدر اعظم بوده، ثروت فراوان. اون معلومه ثروت از کجا اومده؟ کسی که صدر اعظم نخست وزیر مطلق علل حسابه باید خیلی مواظب باشه، ولی خب نیست دیگه. نسل بعدش بچه هاش به گدایی افتادن، اون نسل اول هرچی بود خوردن و هدر شد، نسل دوم بچه هاش دیگه فقیر شدن، صدقه مردم به اینا میدادن. خیلی ها ثروت بی حساب قاعدتا اگر بمونه باید حالا ده تا نسلش خوش بشه، ولی چون نسل ثروت بی ربطی بوده، از راه حرامی، از راه نامشروع به دست اومده، که خودش هم که میدونی بعد ترورش کردن در اولای مشروطه، اتابک ترور کردن در مجلس. خب این صدر اعظم با این ثروت، با این دارایی، اون وقت اونجوری میشه. اما بعضی ها ما داشتیم که چیزی از اینا نمونده، خداوند همو رو حفظ کرده. اون داستان در قرآن میخونید که حضرت خضر همراه شد موسی با خضر، بعد چند تا کار کرد، گفت تو نمیتونی با من همراهی کنی؟ گفت خیلی خود دیگه بعد از این سوال نمی کنم. تا رسیدم به یه شهری، بعد گفتن دروازه های شهر رو بروشون بستن، شما غریبید، ما غریب تو شهرمون راه نمیدیم. گفتم بابا قضا به ما بدید، غریبیم، قضا. گفتن قضا به شما نمیدیم. بستن در شهر رو، دروازه ها رو قدیمی بستن. بیرون شهر یه دیواری بود که این دیوار ما قدیم که شهر رو عقب نشینی نکرد، این دیوار ما قدیمایی که اصلا شهر بوده دیواری از اینجا خونده بود. حضرت عیسی خضر به موسی گفت پاشو گل درست کنیم، این دیواره داره میفته، محکمش کن. و بسیار موسی رو به کار کشید، گل درست کردند و دیوار رو محکم کرد که نیفته. بعد اونجا موسی باز اعتراض کرد، گفت بابا جان مردم شهر که ما قضا ندادن هیچی، نه دیوارشون رو درست کردیم، چه کار بود کردی؟ گفت نگفتم نمیتونی با ما هم کاری کنی، هازا فراق و بینی و بینک، از اینجا از هم جدا میشین دیگه. اما تمام کاری که کردم، از اون کشتی که سوراخ کردم، از اون پسرها رو که کشتم، همه اینو علتش میگم که پیش خودم نکردم، دستور خدا بوده. و اما این دیوار ببین، و اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه و کان تحته کنز لهما فاراد ان ربک ان یبلغا و یستخرجا کنزهما و ما فعلته عن امر. گفت این دیواره میدین داستانش چیه؟ این دیوار خونه بوده و قدیم، مثلا مال حالا من میگم 20-30 سال پیش که اینجا شرط اینجا بوده، یه مرد خوبی بوده، درآمد روزانش یه مقداری ذخیره کرده برای اولادش تو یه کوزهی، مثلا تو قدیم که بانگ نبود، تو یه کوزهی کرده، یه چیزی که این رو عرض خدمت شما کنم، اینجا دفن کرده، اینجا خونش بوده، تو اینجا دفن کرده. از اون خونه فقط یه دیوار مونده، این زیرم اون دیوار است. ما دیدیم این دیواره فردا ممکنه خراب شه، دو روز دیگه راهگذرا بیان این پول رو خط خراب شد کوزه پیدا میشه دیگه، بیان استخراج کنن. خدا گفت چون مرد خوبی بوده باید این پول بمانه برای اولادش، پیغمبرش مأمور میکنه، خضر مأمور میکنه، دو بنده خوب خدا که این دیوار رو محکم کنن که دیوار خراب نشه، تا بعد که اینا بزرگ شدن بیان سراغ خونه قدیمشون، میگم بابای ما اینجا خونده کندکاری کنه، چیزی بابای ما دفن نکرده، قدیمی کردن این کار رو، چون بانک نبود، چیزی تو خونه دفن کردم. و عرض کنم به خدمت شما این طرف های شابدالعظیم زمینی بود داشته بود روزنامه، اونجا کسی آورده بود و زمین رو میکردن، خونه قدیمی بود مال جدش. به کارگران گفت بابا در رخیر میکنید نزدیکی دیوارا کندید، به یه جایی که رسیدی یک دیوار قدیمی دیدی اونجا صبر کنی من بیام. اینا یه بوی بردن، این هم تو میکندن، یک دفعه رسیدن به اونجا کندن، دیدن آه 3-4 تا خمره، از این خمره هایی که پولای توش هم همش نقره بود، سکه های نقره. خلاصه پولا رو برداشتن، خمره ها رو خالی گذاشتن، اونجا از بین میره، اما اینجا خدا میگه این دیوار رو درست کن که این از بین نره. اون که مردن معلومه چی جور آدمی بوده، برای پول دفع کرده خدا که قول نداده بره همه حفظ کنه. اما این یکی چون بنده خوب خدا بوده، اسراف و تبذیر نداشته، آدم مؤمنی بوده، چند دلغازی ذخیره کرده بره آینده بچه هاش، دیواره داشت خرامش شد، دو روز دیگه دیوار میافتاد. فرض کنید خدا دو بنده خوبش مأمور میکنه، خضر میگه تو موسی رو به کار بکش، پیغمبر بزرگواری مثل موسی، بنده خوب خدایی مثل خضر، خدا میفرماید که به کار بکش این دیوار محکمش کنید. که چی؟ کان ابو هما سالها، پدرشان هم خوب بوده، و کان تحته کنزن لهما، زیر این دیوار یه گنجی سمال اینا. فعراد ربک ان یبلغا اشدهما و یستخرجا کنزهما. خدای تو اراده کرد که این بچه دیواره بمونه تا وقتی این بچه ها به رشد برسن. چند روز یتیمه بودن، کان یتیمه اینه فی المدینه، بچه ها بزرگ بشن 15-16 ساله 17 ساله بشن، به سن رشد برسن، بعد میرن دنبال گذشته خونه قدیمیشون، بعد بیان اونجا دیواره رو بکنن، گنجشون رو بیارن بیرون. نه خدا چه جور فکر بنده خوبه، ما بی خود جوش میزنیم، هرون هرال جمع میکنیم که بچه هامون آینده داشته باشن. بابا آینده بچه رو خدا بسپار، حلال جمع کن که بچه ها، حالا که قدیم بود که میگفتن بچه ها بعد از پدر، همون زمان بابا میگن سهم رو بده، سهم چی به شما بدم، ما بعد از تو که باید اینا رو برسیم سهم. حالا بابا من که مردم سهم شما، سهم که سهم شما نیست، اینا همون زنده هست ازش میخوان. اما بنده های خوب، با تو با خدای در انداز کار و دل خوش دار، که رحم ار نکند مدعی خدا رو کند. شما با خدا کارت در انداز، مردم چه کارن؟ یه وقتی مردم امر جاشو من دفع کنید، او خب دیر قبران بخرید 10 میلیون تومن 100 میلیون به چه در بخورید؟ یه جایی که ما رو دفع کنید، هر جا ممکن شد، هر جا مردم ما رو دفع کنید. بدن و جیفه اینقدر قصه نداره که جیفه رو کجا دفع کنه، وقتی مردم یه جیفه میشید، یه مردار میشید، ما نظرنا بو میگیریم، این که فقط قصه نداره من رو میره کجا دفع کنید، من رو قبر بخرید، یه کاری که غلطه نیشه. هر جا شد خیلی خوب، یه جای قبر خوب یکی مجانی داد بگیر. بابا جون این فکر قبر مباش، فکر عملتون باش. قبر هر جا شد شد، شما اگر هر جا آدم خوبی باشی یا در هر جا دفنت کنن، روایت داره ملک نقاله خدا داره بنده های خوبشو هر جا بوش نقل میکنن به جاهای خوب. شما فرض کن یه آدم خوبه، متدینه، با ایمانه، با اخلاص دوستدار امیرالمومنین بودی، همه این کارات منظمه، وقتی هم مردی شما رو توی قبرستون معمولی دفن کردن، فرشته های ملک نقاله شما رو از اونجا ور میدارن بعد سلام خدمت امیرالمومنین. ملک نقاله مالی ندیده. خب این ملک نقاله رو ما معتقدیم فرشته های خدا داره این کار رو میکنه، و جوش قبری چی میزنیم؟ ما رو کجا دفع کنه؟ شما بگو آجون بنده منظم کار کنیم، هممون مرتب کار کنیم، کار منظم باشه، وقتی مردیم آ کجا تو دفع کنیم؟ هر جا شد، ورثتون هم به زیاد نندازیم. این مجالس هم که میگیرن همینجور مجالس، چند تا مجلس بریم هم بگیرن مجلس، یه مجلس اگه گرفتن یه فاتحه براتون بگیرن دیگه. مجالس زنده ها برای خودشون میگیرن، شما نگی میگیرن و برای آبرو خودشون میگیرن. شما اگر بگیم آقا من تو خونه، تو مردم تو خونه یه ده رضافه ها رو دعوت کنیم بیان اینجا یه چند حزب قرآن بذارید، همینجا یه شام مختصری درست کنید بخورن همینجا قرآن، این مجلس فاتحه من که به مگه میشه؟ جواب مردم رو چی بدیم؟ ببین جواب مردم، پس مال فاتحه ها مال زنده هاست نه مال مرده ها. اگر کسی عرض خدمت شما کنه منظم زنده اینا شما بدون، اگر آدم خیلی خوبی باشه یا مجلس فاتحه مردم براد میگیرن، مجلس در شلوغ هم میشه، تشییع جنازه هم شلوغ میشه اگر خوب باشه، خدا دلها رو میکشه، دل دست خدا دیگه برون تشییع جنازه رو. اما اونجا که نمیخواد دیگه ولش کن، اونجا رو خدا میکشه میگه برو. لذا نه به پروپاکان میشه کاری کرد نه هیچ. وقتی آدم منظم شد مرتب شد، خدا رحمت کنه مرحوم حسین مهدی قوام، مرحوم حسین مهدی قوام رو من دیده بودم تهران بود. حسین مهدی مرد خیلی خوبی بود، سیار مرد خوب، واعظ بود، اما یک واعظ مرتب مرتب با اخلاص. وقتی از دنیا رفت چجور تشییع ازش کردن مردم، تهران بوده من دیگه. تا وقت اونو بردن ایشون جنازش تا عبدالعظیم زانه دفن کردن، تا هر جا بردن اینو باوه، تمام جمعیت رو دست بردن، بازار تعطیل شد، تمام بازار تهران تعطیل شد، دکونا هم چی جنازه می بستن، مغازه ها می بستن. بره یه آدم ساده هم بود، وقتی منبر هم وقتی منبر یه عبا داشت رو دوشون می دوبر، غیر منبر قبا داشت و انشالله کمری عباش هم چالا می کرد زیر بغلش می داشت. وقتی منبر رو خواست رو عبا می داخته بشش، آدم بی تعیونه، آدمی که خودش مغرور باشه، به خودش بگیره آ ما چنینی، ما چنانی، ما فلانی، خدا باید بدون آدم چه کاره هست. اون وقت اون تشریع مفصل، چون اون تشریع، من خودم در تشریع بودم، نمکن سنم اینقدر نبود، در تشریع بودم 24 سالم بود، یه تشریع مفصل از خیلی راه ها. این مردم رو کی میکشه بگه مغازت ببند؟ این مغازه نه که فوری ببنده بعد باز کنه، مغازه رو میبستن میمودن تشریع، بازار مغازه ها رو بستن، دکونه خیابون رو میبستن، تند میده بود که زودتر به تشریع برسه، دستش به تابوت بگیره. چنین زندگی کنید، اینجور که زندگی کنی دلها دست خدا هست. اگه نمیگی خدا مقلب القلوبه، قصه نخور، اگه خوب باشی تشریعت هم خوب باشه، مجلست هم خوب باشه. خب پس فرمود ایمان بر چهار رکنه، رکن چهارمش جهاده. فرمود ایمان بر چهار چیز باره، علی صبر، یکی صبر، مثل ستون که اگر زدی داری بچه میخوابه، یکی یقین، یکی عدل میانه روی، سوم جهاد، چهارم هرشی، چهارم جهاد. آدم مؤمن نمیشه موقع جهاد در بره. جهاد باب من ابواب الجنه، جهاد اونیست که به دستور امام زمان یا به دستور پیغمبر، امامی که مبسوط الیه میگن جهاد، در غیر اون میگن دفاع. ما این جنگی که داشتیم دفاع بود، این جهاد نبود، از آن میگن دفاع مقدس. جهاد رو که مرشکر حرکت بدن برن کشور کفار رو بگیرم، اونو این فقط وظیفه خود پیغمبره و امام مبسوط الیت که قدرت در دستشه، حکومت در دستشه، جهاد مال ایناست. اما باقی مشاهدهای جامع شرایط که نائب امامن، اینا اگه وقتی مملکت در خطر بیفته میتونن دستور دفاع بدن، مثل که دستور دادن دفاع کنید. و مملکت ما از همه جا مورد هجوم قرار گرفته که بعد از انقلاب مدنید چقدر هجوم کردن، جوانا یادشون نیست چی بر سر این مملکت اومد. امام فرمان دفاع داد، گفت هر کس کشته بشه بهشتیه. وقت مردم ریختن، همین مردم معمولی ها، ایمان ها ریختن به جبه ها. اون وقت هم مسلح هم نبودیم مثل امروز، اینقدر مسائلی که امروز ما داریم الحمدلله اون وقت نداشتیم، ولی با همون که بود، چون مردم با اراده و ایمان آوردن، ولو شهید زیاد شد، زیاد شهید شدن، اما بالاخره دشمن نتونستیم مملکت رو محل تاخت و تاز خودش قرار بده، آبدا دشمن رو بیرون کردیم. این جهاد مال زمان حضور امام، انشاءالله امام زمان تشی بیارن، زمان پیغمبر بوده. اما بعد در زمان غیبت دفاع، الان اگه مملکت ما در خطر قرار بگیره دفاع بر همه واجبه. جهاد بر آدمای کور جهاد نیست، آدم لنگ جهاد نیست برش، آدمی که فرض کن پیره جهاد نیست. اما اگر دفاع باشه همه باید دفاع کن، از اینکه بزنید خونه شما رو میخواد دو دو ده، همه اهل خونه دفاع میکنه، دفاع غیر از اینه. اما یه قلدر بیاد چهار تا مرد نرن جلوشه میگیرن، اما اگه یه گده هجوم بیارن از اون زن و بچه و همه یک چیزی برمیدارن به جنگن. دفاع اینجوریه که بخوام مملکت رو بگیره، تجاوز کنه مملکت، دفاع اینجا میاد. و هر مسئله یه دفاع دیگه این شرایط نیست، مثل دفاع باید دفاع کرد. خداوند انشاءالله به حق محمد و آل محمد قسمش میدیم که این رکن اول ایمان را الان ما چهار رکن داره، حالا صبرم با چهار رکن داره. الایمان علی اربع دائم، علی صبر و الیقین و العدل و الجهاد. بعد خود صبر با عدد میفرماد چهار رشته است. اونو باشه بره هفته دیگه یه چیز مفصلیه که انشاءالله شاید دو سه هفته طول بکشه. خداوند انشاءالله به حق محمد و آل محمد به همه ما و شما ایمان کامل بدهد و عرض خدمت شما کنم ما را با ایمان خدای از دنیا ببر. خدایا پروردگارا ما را ببخش و بیامرز، اموات ما را رحمت فرما، مریضه هامون را شفا بده، عواقب امور ما را ختم به خیر فرما، امام زمان ما را از ما راضی گردان، مملکت ما را حفظ فرما، شر اجانب را از سر کشورهای اسلامی به خصوص ایران عزیز کوتاه بفرما، و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحبه.